بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز بحث ما به اینجا منتهی شد که آیا خبر ابی بصیر را مقدم کنیم بر لاتعاد یا لاتعاد را بر ابی بصیر، چون بین همه عموما و خصوصا من وجهه. اگر عموم خصوص مطلق بود کار آسان بود، ولی عموم خصوص من وجهه. در مجمع کدام را مقدم کنیم؟ قرار بنان شد که در مجمع لاتعاد را بر ابی بصیر مقدم کنیم. چرا؟ اولا گفتیم عدد دست می دهد، معلوم می شود در مقام بیانه. ثانیا در مقام امتنانه. ثالثا معلله. از سنت لا تنقض الفریضه، قوت بیان دارد. ولذا لاتعاد را بر حدیث ابی بصیر من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده مقدم کردیم. بعد در اینجا یه اشکال متولد شد. اگر شما مقدم کنیم، پس برای ابی بصیر یک مورد بیشتر نمیماند، برای ابی بصیر یک مستحق بیشتر نمیماند. اون این است که در صورتی که زیاده غیر رکنی باشد، اگر غیر رکنی باشد این خیلی اقل اقله. این همه امام سخن بگوید من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، منحصر بشود به زیاده غیر رکنی. توجه کردی آقا؟ در اینجا گفتم که نه، میشود یه چیزی هم افزود، بگیم زیاده غیر رکنی اعم از سهوی و عمدی. جوابش این است که عمدی خیلی نادره. پس چه کنیم این حدیث را زنده کنیم؟ گفتیم در اینجا ممکنه بگیم رکعتی بوده از قلم افتاده، من زاد فی صلاته رکعتن فعلیه الاعاده. اگر اینجورا باشد هماهنگ می شود با لاتعاد، با لاتعاد هماهنگ می شود، چون رکعت مشتمل بر رکوع و سجوده. تا اینجا ما رسیدیم که اگر بخواهیم این حدیث را درست کنیم، از این حالت در بیاریم، رکعتی مقدر کنیم. به گواه اینکه در روایت زراره که امروز می خونیم کلمه رکعتن در اونجا هست. تا اینجا دیروز خوندیم. الان در اینجا یه بیانی از مرحوم آیت الله خویی هست. ما آمدیم گفتیم لاتعاد مقدم است بر حدیث ابی بصیر به سه جهت: اولا عدد، ثانیا تعدیل، ثالثا امتنان. این سه سبب شد که بر جناب ابی بصیر مقدم بشود. ایشون بیان دیگر گفته. این بیان را در دو کتابشون آمده. اگر بخواهیم حاصل بیان ایشون را درست بفهمیم، بگیم دو مقام داریم: یک مقام بیان الاجزا، یک مقام نظارت بر اجزا من حیث نقیصت و زیاده. رمضان چه گفتیم؟ مقام اول بیان الاجزا، که الحمد جزء، از صورت جزء، از رکوع جزء. یه مقامی داریم، نه مقام بیان اجزا نیست، نظارت بر این اجزا من حیث از نقیصت و زیاده. جناب روایت لاتعاد از قبیل اولی نیست. نمیخواد نخود کشمش بگه، بگه الحمد جز اون و صورت جز اون، بلکه میخواد نظارت کند. و راستم نگه نظارت لاتعاد و صلات و من خمس، این نظارت بکند التهور و الفلام. ولذا چون در مقام بیان اجزا نیست، بلکه در مقام نظارته، من بیان ایشون را علامت گذاری کردم. بیان الاجزا نظارت بر اجزا من حیث نقیصت و زیاده، چون در مقام دومیه و لذا مقدم. بگم آفرین، 100% صحیحه. اما برادر، حدیث ابی بصیرم در مقام بیان اجزا نیست، اون هم در مقام بیان نظارته. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. اگر حدیث ابی بصیر در مقام بیان اجزا بود، حق با شما، اونم عیناً مثل لاتعاد در مقام بیان نظارته. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. بنابراین علت تقدم نیست، زیرا حدیث ابی بصیر در عرض لاتعاده، در طول لاتعاد نیست. عمده همانی که ما گفتیم، لاتعاد قوت بیان دارد من حیث العدد، من حیث التعلیل و من حیث الامتنان. مسئله تمام شد. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم، احتمال میدیم واقعا کلمه رکعتن در اینجا افتاده و الا مشکل پیدا میکنیم. تم کلامو فی حدیث ابی بصیر، بقی الکلامو فی حدیث زراره. جناب لاتعاد دو تا معارض داره، یکی ابی بصیر بود، ذبحش کردیم، گفتیم در اونجا رکعتن مقدمه. یک معارض دیگر دارد به نام حدیث زراره، اینم معارضشه. جناب کلینی رحمت الله علیه این روایت را در دو باب نقل کرده. یک باب به نام من سها فی الاربع و الخمس ولم یدر زاد او نقص، در این باب. یه باب دیگرم نقل کرده، باب السهو فرنکو. این حدیث را در دو باب نقل کرده. باب اول سها ولم یدر زاد او نقص، دومی سها فرنکو. در اولی رکعتن را نیاورده، اما در دومی رکعتن را آورده. در اینجا یه وسط یه کلمه بگم خارج از درسه. من کتاب کافی را با کتاب بخاری مقایسه کردم. واقعا کافی قهرمانه، به هر بابی که رسیده عنوان میدهد و غالبا عنوان ها مساویه. اما بخاری غالبا ابوابش عنوان نداره، گاهی هم که عنوان دارد مناسب مضمونش نیست، و لذا گفتم این مقدم برانه. آقا اگر ملاحظه کنی، بخاری با اینکه ازش ما استفاده میکنیم غالبا عنوان نداره یا عناوینش مناسب نیست، به خلاف کلینی. و لذا آقا گفت که آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. ترجمه کردی آقا در زمستان بود، بگم کرسی بهتر از بخاریه. این شعر خون، آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری و فی بلاد العجم امدی باختیارن فاختیاری، آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. خب این حدیث را جناب کلینی نقل کرده، در اولی رکعتن نیست بلی در دومی رکعتن هست. این حدیث ان زرار ان ابی جعفر اذا استيقظ انه قد زاد في صلاته المكتوبه، دیگه نداره رکعتن، لم یتعد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان استيقن یقینا. اما در باب السهو فرکو، السهو فرکو آورده اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه رکعتن، رکعتن آورده. اما یه سوال می شود که چطور جناب کلینی عنوان باب را گفته السهو فی الرکوع، باید بگد السهو فی الرکعه. ظاهرا به نظرم همان رکعت را که دیده مناسب بوده بگد رکوع، و الا حقش بوده که السهو فی الرکعه. ها حالا ما چه کار کنیم؟ جناب کلیلی خودش در باب اول که صحب در بین الخمسه و الاربع رکعتن نیاورده، اما در جای دیگر آورده. اما مرحوم صاحب وسائل، وسائل در هر دو جا رکعتن هست، در هر دو جا رکعتن هست. و سوال می شود جناب وسائل، تو مگر از کلیلی نقل نکرده؟ کلیلی خودش در یه باب آورده، در یه باب نیاورده، شما چطور هر دو جا آورده؟ جوابش اینه: لعل نسخه کافی پیش ایشان در هر دو جا رکعت داشته. نسخه های کافی یکی نیست، لعل نسخه ایشان کلمه رکعتن در هر دو جا بوده آورده. یه احتمال دیگر هم هست، ایشون تنها نظرش به همون باب دوم بوده، نظرش همین بوده و لذا در هر دو جا آورده، ولی احتمال اول اقواست. شیخ طوسی در یک باب آورده، اونم رکعتن توش نیست، اما مرحوم مدرسه اینن مثل کلینی آورده، در باب اول نی آورده، در باب دوم آورده. حالا چه کنیم؟ اینجاست که میگم سراغ علم درایه. علم درایه یه علم خاصی است، اصول موجزه فی علم رجال و درایه. یه کتاب دیدید؟ ها؟ بله ندیدید؟ مجد اصول موجزه، دروس موجزه فی علم رجال و درایه. خب در آنجا ما یه قاعده داریم، اگر دیدیم یک روایت کلمه اضافی دارد، روایت دیگر اون کلمه اضافی ندارد، آیا نقیصه مقدمه یا زیاده مقدمه؟ اصل این است که از قلمش افتاده، درجه کردی آقا، انداختن زیاده اما زیاد کردن کمه. من خودم در نوشته های خودم دیدم انداختن خیلیه اما اضافه کمتره. بگیم راوی سهواً اضافه کرده، این کمه، باید بگیم راوی ناخودآگاه کم شده. بنابراین این روایت را هم ما هر کردیم که کلمه رکعتن هست، اگر کم کردیم نتیجه چه شد؟ معارضش را، تعارضش را با ناطعات از بین بردیم، چون اگر رکعتن نباشد ایدن مثل ابی بصیره. میفرکیم از استیقن انه قد زاد فی صلاته المکتوبه، اگر رکعتن نباشد ایدن مثل ابی بصیره مخالف لاطعاده. میگد اگر زیاده غیر رکنی باید از سر بگیره، و حال نگه لاطعات نه، رکنی غیر رکنی زیادی نقیصه محفوظه. بنابراین اگر رکعتن اضافه کردیم دوتا مخالفه لاطعات را حس کردیم، یکی ابی بصیره، دیگری هم روایت زراره. فخرجنا به نتیجه تالیه، بحث دروس را خلاصه کنیم، بحث دروس را. اما ابی بصیر را از آن را حل کردیم که ابی بصیر محکومه، اگر میخواهیم اصلاح کنیم ناچارم رکعتن بیاریم، چون اون حدیث اقواست، این از افه، این نمیتوند در مقابل اون. اما نسبت به روایت زراره، زراره را هم گفتیم که دو نسخه هست، ظاهر این است که اون کسی که ننوشته انداخته است، اونجا که نوشته شده صحیحه. خرجنا از این تنبیه دوم، گفتم ما سه تا تنبیه داریم. التنبیه الاول، آقای قزوینی بگو، التنبیه الاول فی النقیصه، التنبیه الثانی فی الزیاده، التنبیه الثالث فی الاستراح. اگر یادتون باشد گفتم سه تا تنبیه داریم، گفتم کمر همت به میان ببندید و یه رساله در این مورد بنویسید. اولی را خوندم که نقیصه، دومی را خوندم به نام زیاده، از سالس الاسترار. من مسترم نمیتونم مس کنم، نمیتونم، آیا وضو از من ثابته یا نه؟ از استر الى ترک جزء او ترک شرقه نظیفه چیه؟ سوال: مل فرق بین تنبیه سالس و تنبیه لسانه؟ فرقه چیه؟ فرقش اینه که در اونجا عمل را انجام داده، میخوام عملش را درست کنه، اینجا میخواد هنوز عمل را انجام بده. اونجا بعد الفراغ عن العمله، اینجا بعد الفراغ عن العمل نیست، ابتداء عمله، ولذا فرق روشنی دارد. اینجا ناچارم من یا چیزی را اضافه کنم یا چیزی را کم کنم. اونجا کم کردم و زیاد کردم، اینجا میخوام کم کنم و زیاد کنم. بنابراین این بحثم بحث مهمه. شیخ انصار اصولش آمیخته با فقه، اصول باید همیشه با فروعش همراه باشد. در اینجا مسئله ما چهار صورت دارد. یک، چهار صورت دارد. یک، گاهی دلیل مرکب، مرکب یعنی ما سوال مستر، حتما گفته مرکب ما سوال مستر غیر مست، دلیل مرکب اطلاق دارد، دلیل جز هم اطلاق دارد. دو، دلیل مرکب اطلاق دارد، دلیل جز اطلاق ندارد. سه، دلیل جز اطلاق دارد، دلیل مرکب اطلاق نداره. چهارم، هر دو بیچارن، نه این اطلاق دارد نه اون اطلاق. فصالت سور و اربع عنوان میده ما، یک یک مخلوط نمی کنیم، هر دو اطلاق دارن، هیچ کدام اطلاق نداره، مرکب اطلاق دارد، جز اطلاق نداره، جز اطلاق دارد، مرکب اطلاق نداره. خب آقای کهلاله میگه خیلی قدام به صحبت کردی، اطلاق یعنی چه؟ این اطلاق دارد یعنی چه؟ سابقا اطلاق را معنا کردیم، دلیل مرکب اطلاق دارد همان هشتا. فرض کنید هشتا برای من مقدوره، دوتا برای من مقدوم و سبوره، مسئله رجله، این اطلاق دارد. میگه مرکب را ما سوال مقدور بیار، سواءن امکن القصد و امکن المسح و املم یمکن. سینه میزنه میگه من دست بردار نیستم، حتما باید این هشتا را بیاری، سواءن امکن المسح و املم یمکن. اطلاق اون طرف، اون طرف میگه نه، مسح باید بیاری، امکن المرکب مع المرکب یا بدون مرکب، من هیچ وقت از جزئیت دست بر نداشتم. اگر جناب عالی مس نکنی که انهو جفتک در چالهو زدی، هیچ فایده نداره. من اطلاقها را معنا کردیم، سینه زدن. گاهی مرکب، مرکب یعنی چه؟ ما سوال مستر، گاهی او سینه میدارد، من مطلقا میخواهم او باشد یا نباشد. گاهی اون طرف سینه میزند میگد من خودم را میخوام، امکنه املم یمکن، هیچ وقت دست بردار نیستم، به گونه ای که اگر این نیست اون بقیه هم به درد نمیخوره. بنابراین هر چهار صورت را باید تک تک بحث کنیم دانه دونه. قبل از آنه که وارد خود بشیم این اقسام را آرام آرام بحث کنیم، یه نکته را میگیم. اگر ما بخواهیم این نماز مستر را درست کنیم، دوتا پایه میخواد. یک پایه این است که مختزی داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم بر باقی، بر باقی دلیلی داشته باشیم. اقم الصلات یا بگد توضأ حتی بدون مس را بگیره، باید یه دلیلی داشته باشیم که این دلیل مرکب بتوند مس و المستر را بگیره. فرض مس سر ممکن نیست، یا برای من جلسه استراحت ممکن نیست، اما اقم الصلات ما برای اون را میگیرد. اولا باید اثبات مقتضی کنیم، یعنی یک دلیلی داشته باشیم، عیناً مثل نسیان. در نسیان یادتونه گفتم باید مقتضی باشه. ثانیاً رفع مانع کنیم. مانع کدام؟ این دلیل جز؟ سینه میزند میگد نه، از من دست بر ندار. پس اگر بخواهیم نماز این آدم مستر را در وضو، در نماز، در حج، در کلیه عبادات درست کنیم، یتوقف علی امرین، وجود مقتضی که شامل ما سوال مستر باشد، صلات ماس و المستر را شامل باشد، به گونه ای نباشد که او را نگیره. ثانیاً اون مانع را رفع کنیم. تا اینجا آمدیم، فردا میرسیم از سورت الاولا، ببینیم از قدم مسئله چیز. اگر بخواهیم وارد بشویم ناقصه. برگردیم نسبت به اون مسئله که گفته بودم خدمت آقایان حل کنید. آیا با وجود اصل سببی چگونه امام اصل مسببی را استثاب کرده؟ شک دارم بر این که آیا من وضو دارم یا نه. اتوجب الخفقت و الخفقتان؟ قال لا، لأنک علی یقین من وضوئک، استصحاب وضو کرده و حال که استصحاب عدم نوم کنه. لأن الشک فی بقاء الوضو مسبب عن النوم. این دوتا جواب داره. یک، اولا ممکنه بگیم سببی بر مسببی مقدمه در جایی که متنافی باشن. اگر متنافی شدن مقدمه. متنافی کجا؟ این عبای من قطعا نجسه، اما این آبی که تو این آفتاب هست مستصب الطهاره است. احتمال میدم موقعی که مثلا سگی رد شده ولوغ کرده باشه، اما مستصب الطهاره. با این مستصب الطهاره این را من میشورم. آقایون میگه پاکه، آقایون میگن اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. در اینجا اصل مخالفه. اگر بخوایم استصحاب نجاست کنیم مخالف این سببی میشود. در اینجا سببی را استصحاب بکنیم میگیم این عبا پاکه. بنابراین تقدم السببی علی مسببی فی ما اذا کانا متخالفین، و اما اذا کانا متوافقین. مثل اینجا خواه بگو وضو دارم، خواه بگو نخوابیدم، هر دو یکیه. یک جواب دومی که ما در استصحاب گفتیم اون این است که اصل سببی برادر حاکم بر اصل مسببی نیست. اصل سببی رخت خواب باز میکنه، صغرا درست میکنه. وقتی صغرا درست کرد کبرا حاکم بر مسببیه. مثلا همین جا که میگیم اصالت بقا اتحاره، اصالت بقا اتحاره در این آفتابه، این موضوع را درست کرد. این آب پاکه و اما این پاکه این نمیتون درست کنه، کبرا دارد. کل نجسن غسل بما انتاهر فهو طاهر. بنابراین اصل سببی در صورتی حاکم است که در واقع کبرا باشد. اصالت بقا اتحاره، بله اینم نجس. آمدیم شستیم، کبرا میگد کل نجسن قطعا غسل بما انتاهر بالاستصحاب فهو طاهر. ولی در ما نحن فی چنین کبرایی نداریم. هرچه بگید من نخوابیدم نخوابیدم، نداریم کل ما لم تکن نائما فانت علی وضوء. صغرا داریم اما کبرا نداریم. ولذا حضرت امام میگد بر اینکه از قبیل اصل مثبت، مراد از اصل مثبت همینه، صغرا هست اما کبرا نیست. متشکرم از همه آقایون که زحمت کشیدند و نوشتم. اول تکلیف هفته را روز چهارشنبه خواهم گفت ان شاء الله.